از شما صفیولا استانک زی خسته نباشید. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوید. در این مجله خبری شامگاهی باز هم من سهلیوال میزبانتان هستم و رامین کاکر در بخش تکنیک همکاری میکند. در آغاز گزارش ها مشنوید که ریاست جمهوری افغانستان گزارش ها مبنی بر این که طالبان مسلح در سال جاری بیشتر از مناطق افغانستان را تحت کنترل دارند رد میکند. در مورد واکنش ولسی جرگه افغانستان در مورد اعزام افغان ها از ایران به جنگ سوریه نیز خواهید شنید. سر مطلب خبری را هم داریم. هم حالا مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از فرشته نگاه بشنوید.
نخست سرخط چند خبر. وزارت خارجه افغانستان از سوی ارگ ریاست جمهوری دستور گرفته تا در خصوص اعزام افغانها به جنگ سوریه از سوی ایران تحقیق کند. محمد زبیر خاکسار مشاور فرنگی ولایت ننگرهار و ژورنالیست از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شده است. یک محکمه در هندوستان 3 مرد را به جرم تجاوز بالای یک دختر 21 ساله به اعدام محکوم کرد. سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می کنیم. ریاست جمهوری افغانستان به وزارت خارجه کشور دستور داده تا در خصوص اعزام افغانها به جنگ سوریه از سوی ایران تحقیق همه جانبه را انجام دهد. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت گزارش ها در مورد ارسال افغانها به جنگ سوریه به آنان نیز رسیده است.
که از کدام طریق با جنگ سوریه داخل شدن وزارت خارجه افغانستان توضیح شده تا در این قسمت با تمام کشورها و شبکه ها در تماس شد و گزارش درست را به ریاست جمهوری افغانستان ارائه کند.
پیش از این سازمان دیدبان حقوق بشر گفته بود که ایران افغانهای مقیم در این کشور را به جنگ سوریه می فرستد. محمد زبیر خاکسار مشاور فرنگی ننگرهار و ژورنالیست از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شد. عطاءالله خوگیانی سخنگوی ولی ننگرهار امروز بر رادیو آزادی گفت شمار از افراد مسلح شام دیروز در ولسوالی سرخرود این ولایت بالای آقای خاکسار عمله کرده و با فیر مرمی وی را از بین بردند. محمد زبیر خاکسار پیش از این به حیث نطاق در رادیو تلویزیون ملی نیز ایفای وظیفه کرده است. مسئولیت این رویداد را تاکنون کسی به عهده نگرفته. به سلسله بازی‌های جام جهانی کرکت، تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان امروز در مسابقه با تیم زیر 19 سال سریلانکا شکست خورد. بازیکنان تیم سریلانکا که نخست بیتینگ کردند در 48 آور 184 رنز را به تیم کرکت افغانستان هدف تعیین نمودند. تیم کرکت افغانستان در آور 45 با از دست دادن تمام بازیکنانش 151 رنز یا دوش را انجام داد. ادامه خبرها را با من فرشته نگاز رادیو آزادی میشنوید. یک محکمه در شهر کلکته هندوستان 3 مرد را به جرم تجاوز بالای یک دختر 21 ساله محکوم به اعدام و 3 مرد دیگر را محکوم به حبس ابد کرد. محکمه فیصلش در مورد این تجاوز گروهی که در 2013 میلادی رخ داده بود امروز اعلان کرد. 2 مرد دیگر از اتهام دست داشتن در این قضیه تبرئه شدند، در حالی که یک تن دیگر در جریان تحقیقات جان داده است. پلیس هندوستان در 2014 میلادی 36735 قضیه تجاوز را ثبت کرده. 4 معدنچی چینایی که در معدن گچ گیر مانده بودند پس از 36 روز نجات یافتند. عملیات نجاتی که در آن این 4 کارگر معدن نجات یافتند معجزه نامیده شده. این 4 کارگر در جمع 29 تن بودند که در 25 دسامبر در نتیجه لغزش زمین در معدن گچ واقع در ایالت شاندوک در زیر زمین گیر ماندند. روز گذشته یکی از معدنچی ها از تلاش هایی که برای نجات آنها ادامه داشت تشکری کرده گفت او می گوید از تلاش ها برای نجات ما بسیار زیاد تشکری می کنم. اکنون خود را آرام و مسئول احساس می کنیم. بر اساس گزارش مجله شپیگل، عمله سایبری بالای پارلمان جرمنی در 2015 میلادی از سوی حکومت روسیه را اندازی شده بود. شپیگل امروز گزارش داد مقامات جرمنی به این باورند که انتشار ویروس در صفحات اینترنتی نهادهای دولتی این کشور از سوی یک گروه از اکرهای صورت گرفته که از سوی حکومت روسیه تمویل شده است. یک مقام ارشد امنیتی جرمنی که نخواست ازش نام گرفته شود به مجله برلین گفته این حمله سایبری از سوی اداره استخبارات روسیه صورت گرفته. به گفته وی این حمله با عملات سایبری دیگر بر آلمان و کشورهای عضو ناتو مشابهت دارد. و خبر اخیر این که اداره تحقیقاتی روسیه میگوید دوسیه های مربوط به اتهامات جنایاتی که در جریان درگیری های مسلحانه در اوستای جنوبی رخ دادند را به محکمه بین المللی جنایی سپرده. این دوسیه ها مربوط به سال 2008 میلادی هستند که در آن زمان روسیه و گرجستان با هم درگیر شدند. بیش از 1000 نفر در جریان این جنگ 5 روزه کشته شده بودند. پایان سرویس خبری، در ادامه با رادیو آزادی باشید.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. این هم فهرست گزارش های این مجله خبری. رئیس جمهوری افغانستان گزارش ها مبنی بر این که طالبان مسلط در سال جاری بیشتر از مناطق افغانستان را تحت کنترل در آوردند رد می کند.
تلاش دشمن همی بود که دو جغرافیای سیاسی را در افغانستان ایجاد کنه، ولی به ایمان نیست که اونا قادر به شده باشند که فیصدی بیشتر اراضی افغانستان را کنترل کنند.
معاون سخنگوی رئیس جمهور بود. ادامه اعزام افغان‌ها از خاک ایران به جنگ سوریه فاجعه بار است. این را ولیسی جرگه افغانستان میگوید.
ادامه این وضعیت فاجعه بار است. کسایی که در سوریه دستگیر شدند، تعداد زیادشان افغان‌ها بوده و اینا خودشان دلایلی است برای اثبات این موضوع.
شماری از باشنده های شهر کابل از افزایش جرایم جنایی در این شهر شکایت دارند.
یک دو نفر مرا استاد کرد، پیش یکیش تفنگچه بود، گفت استاد چه، پیش یکیش بارچه بود. استاد کرد، گفت موبایل تا بکش، جیب ما تلاشی کرد، پیسه های مرا گرفت، کارت تا کارت پانتون را گرفت.
سایر گزارش ها را هم داریم، با رادیو آزادی باشید. در اولین گزارش این مجله خبری میشنوید که رئیس جمهوری افغانستان گزارش های را تایید نمی کند که طالبان مسلط در سال جاری کنترل بیشتر از مناطق افغانستان را به دست گرفته باشند. اداره سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار در گزارش تازه اش گفته است که حکومت افغانستان در حال حاضر بیش از 70% خاک افغانستان را در کنترل دارد و باقی مناطق به دست مخالفان مسلح است. اما برخی از اعضای ولسی جرگه گزارش اخیر اداره سیگار در این مورد را تایید می کنند. جاوید حسنزاده در این مورد گزارش می دهد.
با آنکه مخالفان مسلح در سال جاری حملاتشان را بالای مناطق مختلف در افغانستان افزایش دادند، اما به باور حکومت افغانستان آنان موافق به تصرف بیشتر مناطق در این کشور نشدند. رئیس جمهوری افغانستان میگوید که طالبان مسلح در سال جاری تلاش کردند تا افغانستان را به دو جغرافیای سیاسی تقسیم نمایند، اما به گفته مسئولان این ریاست آنان در این تلاششان ناکام شدند. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در صحبت با رادیو آزادی در مورد گفت
شدت جنگ امسال بی سابقه بود و تلاش دشمن همی بود که دو جغرافیای سیاسی را در افغانستان ایجاد کنه، ولی به ایمان نیست که اونا قادر به شده باشند که فیصدی بیشتر اراضی افغانستان را کنترل کنند.
آقای هاشمی همچنان میگوید در مناطقی که جنگ وجود دارد نیروهای امنیتی توانستند تا مخالفان مسلح را از آن مناطق بیرون سازند. گزارش اخیر سرمفتش امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار نشان می‌دهد که طالبان از سال 2001 میلادی به این طرف بخش‌های بیشتر از افغانستان را در کنترل خود دارند. در گزارشی که روز جمعه از سوی این اداره منتشر شده آمده است که حکومت افغانستان در حال حاضر بیش از 70% خاک افغانستان را در کنترل خود دارد و این مشکل در برابر نظارت مفتشین آمریکایی و مسئولان حکومت افغانستان از پروژه‌های بزرگ بازسازی در این کشور معانی ایجاد کرده است. جنرال جان نیکولسن قماندان پیشنهادی نیروهای بین المللی در افغانستان نیز دو روز قبل حین سخنرانی در مجلس سنای امریکا گفت وضعیت امنیتی در افغانستان رو با وخامت است. در همین حال سالی محمد سالی عضو کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی به خاطر نداشتن امکانات لازم در سال جاری برخی از مناطق را از دست دادند.
ما این را تایید می کنیم که اکثر مناطق به دست مخالفان مسلح است. قطعات نظامی افغانستان در سرک های عمومی قرار دارند و اگر کدام پست هم دارند در داخل تعمیر ولسوالی ها و قماندانی ها است.
اما عبدالحدود پیمان نماینده مردم کندز در این جرگه با آنکه افزایش نامنی ها را تایید می کند اما گزارش نشر شده از اداره سیگار را رد می کند.
با فکر می که نسبت به گذشته جنجال و کشمکش دولت با طالبان بیشتر شده در این شکل نیست، اما با او قسمی که سیگار ادعا میکنه یا پاکستانی ها قطعا حقیقت نداره کامل.
جنرال دولت وزیر سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی گفت که طالبان مسلح در سال 2015 پلان داشتند تا 60 ولسوالی را تصرف کنند، اما به گفته وی در حال حاضر آنان 2 ولسوالی را در هلمند، 1 ولسوالی را در غزنی و 1 ولسوالی را در ولایت بدخشان به دست دارند. باری یارس کارشناس نظامی و سیاسی افغان میگوید برای ادامه جنگ در افغانستان نگران است و با باور وی این مسئله تلفات ملکی را در کشور افزایش داده است. وی با آنکه گزارش اداره سیگار در خصوص وضعیت امنیتی افغانستان را رد نمی کند اما تاکید می کند که حکومت باید پروسه صلح را شدت بخشیده و هر دو طرف برای جلوگیری از تلفات ملکی با صلح حاضر شوند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
ولسی جرگه افغانستان ادامه اعزام افغانهای مهاجر در خاک ایران به جنگ سوریه را فاجعه بار خوانده می گوید که حکومت این کشور در خصوص این مسئله از مصلحت اندیشی کار می گیرد. به تازگی سازمان دیدبان حقوق بشر گفته که ایران شماره از افغانها را به گونه جبری به حمایت از نیروهای حکومت سوریه به جنگ آن کشور اعزام کرده است. ویدا برکی در این مورد گزارش می دهد.
بانک مسئله استخدام و اعزام افغانها از سوی سپاه پاسداران ایران به جنگ سوریه از ماها به این طرف بالا گرفته، اما موضع گیری ضعیف حکومت افغانستان در این خصوص انتقادهای را به همراه داشته است. عبدالرؤوف نامی نایب منشی ولسی جرگه جلب و جذب جوانان افغان از سوی ایران و اعزام آنان به جنگ سوریه را نگران کننده می خواند. آقای نامی روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که برای اثبات اعزام اجباری افغانها به جنگ سوریه دلایل و شواهد کافی وجود دارد، اما حکومت افغانستان در این زمینه همواره محافظه کارانه برخورد کرده است.
این وضعیت بسیار نگران کننده است. اگر در این موضوع حکومت افغانستان جدی استاد نشود، دفاع از حق یک باش در هر کشوری از اولویت های حکومت مطابق قانون اساسی، ادامه این وضعیت فاجعه بار است. کسایی که در سوریه دستگیر شدند تعداد زیادشان افغان ها بوده و اینا خودشان دلایلی است برای اثبات یعنی موضوع بیشتر مصلحت اندیشی میکنه حکومت ما.
آقای نامی روی نقش کشورهای همسایه به خصوص ایران و پاکستان در آوردن صلح افغانستان تاکید کرد. میگوید که حکومت افغانستان برای کسب رضایت این کشورها همواره تلاش میکند تا با موضع گیری نرم از بسیاری از حقایق چشم پوشی نماید. به تازگی سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch گفته که سپاه پاسداران ایران هزاران افغان را جذب و به حمایت از نیروهای حکومت سوریه به جنگ آن کشور اعزام کرده است. این سازمان همچنان گفته که تعداد از افغانها حتی با جبر و تهدید به سوریه اعزام میشوند. این در حالی است که سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM نیز نسبت به اعزام افغانهای مهاجر به جنگ سوریه از خود واکنش نشان می دهد. نصیر احمد حیدرزی مسئول روابط عامه این سازمان روز شنبه بر رادیو آزادی گفت
سازمان بین المللی مهاجرت در افغانستان بیشتر فعالیتهایش متمرکز بر عودت، ارائه خدمات و کمک های بشری برای مهاجرین عودت کننده است. ولی به هر صورت به عنوان یک سازمان بین المللی خود حق می دهیم که اگر همچون موارد وجود داشته باشد خلاف موازین و مندرجات میثاق های بین المللی خواهد بود.
این در حال است که چندین ماه قبل نجیب الله کابلی رئیس حزب مشارکت ملی افغانستان نیز ادعا کرده بود که فعالیت‌های گسترده به هدف استخدام و اعزام جوانان افغان به جنگ سوریه و یمن در شهر کابل از طریق سفارت ایران و برخی مراکز دیگر ادامه دارد. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که وزارت خارجه این کشور را توضیح و ارائه گزارش در مورد اثبات این موضوع نموده است. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور در این مورد میگوید
خاطر تثبیت از اینکه چه تعداد افغان ها است اگر وجود داشته باشه و اینکه از کدام طریق به جنگ سوریه دخیل شدن، وزارت خارجه افغانستان توضیح شده تا در این قسمت با تمام کشورها و شبکه ها در تماس شو و گزارش درست را به ریاست جمهوری افغانستان ارائه کنند.
خواستیم نظر وزارت خارجه افغانستان را نیز در این رابطه داشته باشیم، اما با تماس های مکرر موفق نشدیم. اما در گذشته وزارت خارجه افغانستان همواره با ابراز این مطلب که در این زمینه با آنها اطلاع رسیده اما به شواهد نیاز است اکتفا کرده است. در
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستید. نشرات ما از هفته صبح تا هفته شام ادامه دارد. شماره از باشنده های شهر کابل شکایت می کنند که جرایم جنایی در این شهر افزایش یافته و این مسئله نگرانی های آنان را بیشتر ساخته است. آنان می گویند که دزدان مسلح در جریان روز یا هنگام شب با استفاده از چاقو و تفنگ دست داشتهشان مردم را تهدید کرده و پول نقد و اجناسشان را به سرقت می برند. قماندانی امنیت کابل نیز موجودیت جرایم جنایی در این شهر را تایید می کند، اما می گوید که در مقایسه با 4 ماه گذشته سطح جرایم 30% کاهش یافته است. الیاس صالحی در این مورد گزارش می دهد.
باشندگان می گویند کابل من حیث پایتخت افغانستان در این اواخر شاهد افزایش جرایم جنایی بوده و آنان انتقاد می کنند که جان، پول نقد و اموالشان در این شهر مسئول نیست. آنها می گویند که رفت آمدشان در طول روز به خصوص در هنگام شب در شهر دشوار شده و آنان از سوی دزدان مسلح در مناطق مختلف مورد تهدید قرار می گیرند. جاوید و ادریس دو باشنده کابل هستند که با این رویدادهای جنایی روبرو شده و اشخاص نامعلوم پول و موبایلشان را از آنها به سرقت برده است. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند
3 نفر بودند که آمدند، یکیشان قدش پخش بود و دوتا چیز ماسک داشتند، یکیش روش لج بود که تفنگچه و بارچه داشتند. داخل دکان در آمدند و پیسا و چیزا را، موبایل ها و چیزا را گرفت، آرام شدند دیگه.
از پانتون کابل می آمدم، از پانتون رخصت شدم، دمی کوچه هیت کس نبود. طرفای 2 بجه که می رفتم در موبایل گپ می زنم، یک دو نفر مرا استاد کرد، پیش یکیش تفنگچه بود، گفت استاد چه، پیش یکیش بارچه بود. استاد کرد، گفت موبایل تا بکش، جیب ما تلاشی کرد، پیسای مرا گرفت، کارت تا کارت پانتون گرفت.
در این حال شماری از باشندگان دیگر این شهر می گویند که در این اواخر دزدی و سرقت های مسلحانه در برخی مناطق شهر افزایش یافته و بعد از شام گشت و گذار برای آنان مشکل شده است. آنها از حکومت و نیروهای امنیتی تقاضا دارند تا در تامین امنیت جان و مال مردم تلاش نمایند و مانع کسانی شوند که دست به سرقت اموال مردم می زنند. حارث رحمانی و محمد رومان، دو تن از باشندگان کابل، در صحبت با رادیو آزادی نظریات خود را چنین بیان می کنند.
لوازی مردم ها را بگیرن، کوشش کنن که امنیت خوب شوه، خصوصا شهر کابل باید آرام باشه.
مردم با آسانی گشت و گذارم کردن میتونه و دزدی و چپل و غارت بسیار زیاد شده. کسی که گفت تعلیم داشته باشه نسبت به کسایی که بی تعلیم هسته کمتر باعث جرم میشود.
اما در این حال مسئولان قماندانی امنیه کابل می گویند که نظر به ماهای گذشته گراف جرایم جنایی در شهر کابل کاهش یافته است. آنها می گویند برخی رویدادهای دزدی وجود دارد، اما پلیس در کمترین وقت کسانی را که اموال مردم را دزدی می کنند بازداشت نموده و آنان را برای تعقیب بیشتر به سارنوالی معرفی نموده اند. فریدون عبیدی، رئیس تحقیقات جنایی قماندانی امنیه کابل، در صحبت با رادیو آزادی گفت که در جریان حدود 4 ماه گذشته 30% جرایم جنایی کاهش یافته است.
به صورت عمومی باید برای شما بگویم که در مقایسه با 4 ماه گذشته ما حدود 30% کاهش در جرایم جنایی داریم و ما هر نوع ثبوت نیز به این ادعای خود داریم.
این در حالی است که قبل از این نیز شماری از باشندگان کابل از موجودیت دزدی و رهزنی در نقاط مختلف شهر شکایت نموده و از حکومت خواهان رسیدگی به این مشکل شده اند. از سوی دیگر قماندانی امنیه کابل همکاری مردم را در راستای جلوگیری از فعالیت افراد مسلح در کشور مؤثر خوانده و تاکید میکند که با همکاری مردم بیشتر میتوانند سطح جرایم را کاهش بدهند. الیاس صالح، رادیو آزادی، کابل. رادیو آزادی.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان می گوید که هنوز هم در میان دو تیم حکومت وحدت ملی اختلاف ها وجود دارد و عدم توافق دیدگاه به سرمایه گذاری نیست تأثیر منفی بر جای گذاشته است. محمد قربان حقجو رئیس این اداره تاکید می کند که اگر این معضل حل نگردد افغانستان با بحران اقتصادی روبرو خواهد شد. اما ریاست جمهوری افغانستان می گوید اختلاف میان حکومت وحدت ملی وجود ندارد و حکومت این کشور توجه جدی به سکتور خصوصی و سرمایه گذاری در کشور دارد. نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد.
اداره حمایت از سرمایه گذاری ها در افغانستان می‌گوید هنوز هم در حکومت وحدت ملی موضوع دو گروه و دو تیم بودن مطرح است و در وزارت هایی که میان این دو تیم تقسیم شده است تبعیض و تغییر دیدگاه وجود دارد. محمد قربان حقجو رئیس آیسا روز شنبه در یک نشست خبری گفت چنین برخوردها سبب شده است تا اقتصاد افغانستان از مسیر بحران بگذرد.
برای خدا در تمام دنیا رقابت های انتخاباتی می باشد، اما تا وقتی که وقت در انتخابات وجود دارد، بعد از اینکه وقت مسئله کار آمد اینا باز یک تیم میشن. اما متاسفانه هنوز هم تبعیض وجود داره، هنوز هم دو تیم است. وزارتخانه ها که به یک جریان رسیده یک طرف است، وزارتخانه های به جریان رسیده دیگر طرف است. تمامی یافته ها پیشنهادات این سند است طرف مسئولین محترم دولتی جدی گرفته شود و به عنوان اولویت کاری و برنامه‌های موجود و آینده ادارات زیر مد نظر قرار گیرد.
آقای حقجو هشدار می‌دهد که اگر رهبران حکومت به این اختلاف درونیشان پایان ندهند، این موزل تأثیر منفی بیشتر به اقتصاد و سکتور سرمایه‌گذاری در کشور بر جای خواهد گذاشت. نبود هماهنگی میان ادارات دولتی برای عملی‌سازی قوانین، نگرانی سرمایه‌گذاران نسبت به آینده سیاسی، نبود امنیت، موجودیت فساد اداری، مغلق بودن سیستم مالیاتی و موجودیت نهادهای موازی برای صدور جواز سرمایه‌گذاری از چالش‌هایند که به گفته این اداره مانع پیشرفت اقتصادی در کشور شده است. مسئولان اداره حمایت از سرمایه‌گذاری در افغانستان میگویند این همه چالش‌ها را در یک سند ملی زیر عنوان راهکار سرمایه‌گذاری در افغانستان گرد آوردند و به حکومت سپردند. این اداره میگوید عملی شدن این سند ملی برمیگردد به اراده سیاسی حکومت. با این همه مجیب رحیمی سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان به رادیو آزادی میگوید اختلاف دیدگاه در حکومت وحدت ملی وجود ندارد و تاکید می‌ورزد که حکومت افغانستان به سرمایه‌گذاری در کشور توجه بیشتر دارد.
این سند همونطوری که رئیس اجرایی رد داده بود مورد تحلیل و ارزیابی قرار میگیره و به خواست‌ها و پیشنهادات سکتور خصوصی تاجرای ملی ما به صورت جدی رسیدگی میشه. امیدوار هستیم که با این رسیدگی بتونیم یک راه حل مشترکی را برای عبور از مشکلات اقتصادی که فعلا مملکت به او روبروس جست پیدا بکنیم. هر دو تیم حکومت وحدت ملی که فعلا متشکل از هر دو تیم است به عنوان یک حکومت واحد عمل میکنه.
اداره حمایت از سرمایه‌گذاری در افغانستان میگوید به علت اوضاع ناامن و فرار مردم از کشور از سال 2014 میلادی بدین سو سرمایه‌گذاری در افغانستان تا 30% کاهش یافته است. از سوی دیگر سهراب بهمن یکی از کارشناسان اقتصادی به این باور است که با توجه به این که کمک‌های جهان به افغانستان رو به کاهش است، اگر حکومت به امنیت سرمایه‌گذاران توجه نکند، یک سیاست خارجی اقتصاد محور نداشته باشد، بحران اقتصادی به میان آمده و فرار جوانان از بحر بیکاری در درازمدت فاجعه بار خواهد بود.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
در حال حاضر شنونده رادیو آزادی هستید. نشرات رادیو آشنای صدای آمریکا تا دقایق بعد روی همین امواج آغاز خواهد شد. در افغانستان برشنا شرکت میگوید که هنوز هم مشکل برق وارداتی در ولایت بغلان حل نگردیده است. این در حالی است که گروه طالبان مسلح هفته گذشته پای برق وارداتی ازبکستان در ولسوالی دندغوری بغلان را با بمب‌های جابجا شده انفجار دادند. ریاست برشنا شرکت میگوید که در صورتی که امنیت در ساعت تامین شود، در جریان 8 ساعت این مشکل حل شده و برق به کابل خواهد رسید. این که این مشکل چه زمانی حل خواهد شد، تمیم اخگر خبرنگار رادیو آزادی از آقای وحید الله توحیدی سخنگوی برشنا شرکت پرسیده است.
البته ساحه را بر ما تسلیم تا نکردن، تسلیم کنند طبق وعده ما را 8 ساعت 9 ساعت ما ایره برق کابل وصل می سازیم انشاءالله بدون واقعی الهی. و فعلا یک خبر خوبتر و تازه تر داریم که از لحاظ امنیتی نمیتونم نامشان نام بگیریم. با اندازه معلوماتی که بر ما رسیده، هیئت بلند رتبه وزارت محترم دفاع داخله به منطقه رسیدن و پلان دارن تا ساحه را تصفیه کنن و ساحه را بر ما اجازه ورود بتن تا همکاران ما داخل شون و برق دوباره پایه‌هایش را بسازن.
خب برخی از مردم شکایت دارن در حال حاضر که بلهای برقی که بر اینا ارسال شده مبلغش بیشتر بوده نسبت به مصرفی که اینا کردن. آیا را شما تایید میکنین؟
خب فرق میکنه، چون در ایام زمستان انرژی بیشتر مصرف میشن نظر به بهار و تابستان. ما از این میفهمیم به این که در ایام زمستان ما ضرورت حداقل ما به 600 میگاوات حدودا میرسه، مگر ضرورت ما در ایام تابستان به کمتر از 300 میگاوات است. یعنی ما میدانیم که تقاضا بیشتر شده، چون هوا سرد میشه تقاضا بیشتر میشه که خانه خواه بالای بلها تصویرات خودم میگذاره و اینمی در ایام بهار و تابستان مصرف کم است. طبیعی است که 200 یا 200 کیلووات مصرف میکنه خانواده، مگر در ایام زمستان نمی به 400-400 میرسه یا بیشتر از میرسه. یه خودش تاثیرات منفی بالای بلها میگذاره. لذا ایره من تایید میکنم بلا آگ. مگر ما شاهد داریم بنای میکر در پشت خانه های هر رحمتن عزیز ما که اونا میتونن از روی مثلا میتر خانه ما وسط ماشین های انحل میترشون میخونه. اگر کدوم مشکلی داشته باشه و بعض رحمتن عزیز قناعت نداشته باشن، میتونن که بیان تشریف دارن و جسد برق کابل و اگر در ولایت هستن در برق ولایات فرم عدم قناعت ما برشان میتیم. اونا هیئت بایشان میرن و میترشان چک میکنن در حضور داشت خودشان. در صورتی که اگر قناعتشان حاصل نشه او چک میشه، اگر قناعتشان حاصل شه هیچ مشکل باشه.
وحید الله توحیدی سخنگوی برشنا شرکت بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. حالا هم میشنوید که لوید ریسیز وزارت دفاع افغانستان میگوید که به زودی به هدف سرکوبی طالبان مسلح در ولایت کندوز عملیات تصفیهی هوایی و زمینی راه‌اندازی میگردد. در این مورد به گزارش از اجمل آریان از ولایت کندوز توجه کنید.
در ولایت کندوز به هدف سرکوبی طالبان مسلح عملیات نظامی راه‌اندازی میگردد. این مطلب را لوی درستیز وزارت دفاع ملی کشور که اخیراً به هدف بازدید از نیروهای اردوی ملی به ولایت کندوز سفر نموده بود بیان کرد. ستر جنرال قدمشاه شهیم لوی درستیز وزارت دفاع ملی کشور گفت که عناصر ضد دولتی در برابر نیروهای امنیتی خیلی ضعیف اند، اما برخی افراد تلاش دارند با شایع پراگنی ها دشمن را در کندوز قوی تر نشان بدهند و ذهنیت عامه را مخشوش سازند.
مردم از بعضی وسایطی که در اختیار طالبان قرار گرفتند نگران هستند، اما ما با این نگرانیشان موافق نیستم، به خاطر اینکه اگر چند تای محدود پیش از او باشه از او صدها تا هزارا تا پیش نیروهای امنیتی و دفاعی امنیتی شماست، ان شاء الله قابل نگرانی بسیار جدی نیست.
با این حال حمدالله دانش سرپرست ولایت کندوز گفت که از همه مهمتر برای دولت و مردم تأمین امنیت و ثبات است و این یک ضرورت اجتناب ناپذیر است که عملیات نظامی باید قبل از فرارسیدن فصل بهار بر ضد مخالفان مسلح حکومت در این ولایت راه‌اندازی شود.
بزودی عملیات آغاز میشه و این عملیات یک ضرورت اجتناب ناپذیر است در کندوز که بعد این عملیات پیش از فصل بهار انجام شود و مردم از خطرات و تهدیدات نجات پیدا بکنند. ما باید بریم به طرف جنگ، به طرف عملیات و کندوز را از شر تروریست ها باید نجات بدیم.
از جانب دیگر لوی درستیز کشور اضافه کرد که به زودی عملیات نظامی به هدف سرکوبی طالبان مسلح در کندوز راه‌اندازی می‌گردد و در این عملیات بر علاوه قوت های زمینی از طیاره های جنگی که تازه در اختیار قوای مسلح افغانستان قرار گرفته است نیز استفاده خواهد شد.
شما شاهد عملیات بیشتری از اون شما شرق بخصوص در کندوز شاهد هستید ان شاء الله قبل از رسیدن بهار 4 بال تیاره MiG-35 را که شاید دوست ما هندوستان برای ما رسانده و او را ما تمام تعلیم و تربیه و پروازهای ابلوتی از را تکمیل کردیم برای ما اشتراک میکنه.
وی بیان نمود که قوتهای هوایی کشور در حال تجهیز شدن است و چند پیش 4 بال تیاره جد نو A-29 سوپر توکانو در اختیار نیروهای هوایی قرار گرفت و این تیاره ها با تکنولوژی جدید و قدرت محاربیوی خوب مجهز هستند و عملا وارد جنگ می شوند. هرچند مقامات دولتی از راندازی عملیات تصفیهی در ولایت کندوز خبر می دهند، اما مردم ولایت کندوز می گویند که حکومت مرکزی در خصوص وضع فعلی این ولایت کاملا رکوت و سکوت را اختیار کرده و در مورد پاکسازی کندوز از وجود طالبان مسلح اراده قوی ندارد. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندوز.
با همین گزارش رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. سهل لیوال از همراهیتان تشکر میکنم. تا فردا هفته صبح که باز هم نشرات رادیو آزادی آغاز خواهد شد، شنونده رادیو آشنای صدای امریکا باشید. شبتان بخیر.